جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان و دانشجویان را به برافراشته نگه داشتن پرچم حقیقی آرمانخواهی و مطالبه‌گری فراخواندند. حضرت آیت الله خامنه ای عصر دیروز در نشستی تصویری با مجموعی از جوانان دانشجو و تشکل‌های دانشگاهی با اشاره به واقعیت‌های امیدآفرین کشور در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار به بیان 10 توصیه کاربردی و عملی به جوانان و مجموعه‌های فعال دانشجویی پرداختند. ایشان با اشاره به سوالات و ابهامات دانشجویان در این جلسه گفت و شنود رو در رو را زمینه ساز حل ابهامات و سوالات دانستند و افزودند اصرار مکرر بنده درباره گفت و شنود با جوانان با این پیشفرض قطعی و تردید ناپذیر استوار است که آینده ایران متعلق به جوانان است و این قشر در آینده کوتاه یا میان مدت بسیاری از مدیریت ها و مسئولیت ها را بر عهده می گیرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به ظرفیت بسیار بالای کشور برای مقابله و پیروزی بر جبهه قدرتمند ظلم و استکبار را واقعیتی تردید ناپذیر خواندند و گفتند تجربیات نظامی و غیر نظامی 40 سال اخیر به خوبی ثابت می کند ملت عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان عنود خود را دارد. حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بیان 10 توصیه کاربردی و عملی به جوانان و مجموعه های فعال دانشجویی پرداختند که خودسازی در ابعاد فردی و جمعی نخستین توصیه بود. ایشان با تاکید بر اینکه ارتقای توانایی های فکری، تصمیم گیری و عملیاتی در جوانان و عبور سالم از لغزشگاه ها نیازمند بنیه روحی و معنوی قوی است افزودند، از جمله این لغزشگاه ها ترس، تردید، احساس ضعف و انگیزه های ناسالم است. دومین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان تقویت مبانی معرفتی بود. ایشان با تاکید بر اینکه انفعال و انحراف دو آسیب بزرگ محیط های جوان به ویژه دانشگاه هاست گفتند، در ابتدای پیروزی انقلاب برخی جوانان مسلمان که دارای مبانی معرفتی قوی نبودند جذب گروه‌های التقاطی شدند و در نهایت هم به روی هم‌میهنان خود اسلحه کشیدند و به زیر پرچم صدام رفتند، اما جوانانی که مبانی قوی داشتند محکم ایستادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به یک نمونه دیگر انفعال و انحراف نیز اشاره کردند و افزودند
اوائل انقلاب کسانی کارهای انقلابی کردند، بعد از مدتها جزء پشیمان ها شدن. جمع پشیمان ها که یکی از مسائل انقلاب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمانه. یه روز انقلابی بودن، بعد از انقلابی بودن پشیمان شدن. این خب به خاطر این است که مبانی معرفتی ضعیفه دیگه. یعنی وقتی مبانی معرفتی ضعیف بود طبعا نمیتونه اونها رو در مقابل حوادث، در مقابل سوال ها، در مقابل ابهام ها حفظ کنه و در صراط مستقیم نگه داره.
توصیه سوم حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان میهن برافراشته نگه داشتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری بود. ایشان عدالت خواهی، رفع فساد و در نهایت ایجاد تمدن اسلامی را از مظاهر آرمانخواهی دانستند و افزودند
پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری رو زمین نگذارید. این بحثایی که شما کردید در این مدت 1 ساعت و نیم صحبتی که شما دوستان کردید اینجا همش مطالبه گری بود دیگه. مخاطب مطالبه گری هم گاهی خود این حقیر بودم، گاهی دستگاه دفتر ما بود، گاهی مجموعه های دیگر بودن. این بسیار چیز با ارزشی است. این مطالبه گری رو از دست ندید. این آرمان خواهی است. ممکنه بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشه. واقع قضیه هم همینه. یعنی وقتی انسان وارد عمل شد مشکلات کار میدانی برای انسان بیشتر آشکار میشه، معلوم میشه که خب همه اون چیزایی که میخواستیم یا نمیتوانسته عملی بشه یا نمیتوانسته به این زودی عملی بشه. لکن خود این آرمانخواهی با ارزشه، برای اینکه اگر آرمانخواهی وجود نداشته باشه راه رو گم میکنیم.
چهارمین توصیه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان و دانشجویان این بود که مطالبه گری و انتقاد و اعتراض را با پیشنهادهای خوب و قابل اجرا همراه کنید تا فایده ی جدی و ماندگار داشته باشند. گفتمان سازی در زمینه مسائل مهم نظام و راه حل های آنها توصیه بعدی رهبر معظم انقلاب به مجموعه های جوانان بود. ایشان گفتند از جمله برکات این گونه جلسات این است که مطالب بیان شده به تدریج در افکار عمومی ذهنیت و جهتگیری مشخص ایجاد می کند و در نهایت می تواند به گفتمان تبدیل و در پرتو اقبال عمومی در انتخاب مدیریت ها تأثیر گذار شود. حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه در تبیین معنای حقیقی جوان و دولت جوان و حزب اللهی افسودند:
من البته همچنانی که سال گذشته هم تاکید کردم و مکررم گفتم به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم، و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که با یک رئیس دولت جوانی، اونم جوانه به معنای مثلا 32 ساله من با مثال داشته باشه، نه، دولت جوانه دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه و خسته و از کار افتاده نباشه. منظور اینه.
ششمین توصیه رهبر معظم انقلاب به جوانان یارگیری و گسترش جبهه انقلاب در میان کسانی بود که به مبانی پایبندند. ایشان افسودند برخی به مبانی انقلاب معتقدند، اما ممکن است در برخی موارد با شما اختلاف سلیقه داشته باشند. آنها را طرد نکنید و هرچه می توانید جبهه انقلاب را با جذب این گونه افراد وسعت دهید. توصیه هفتم حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان و دانشجویان مرزبندی صریح و با قدرت و بدون مماشات در مقابل تردید افکنان در مبانی انقلاب بود که نشانه های پیشرفت کشور را انکار و با تزیین دشمن راه های غلط را به عنوان راه حل مسائل کشور بیان می کنند. ایشان تردید افکنی را ستون فقرات کار فرهنگی دشمن و اساس کار نرم علیه انقلاب خواندند و گفتند:
بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید، یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در هشتمین توصیه خود با تاکید بر ادامه پیشرفت علمی و حفظ شتاب علمی کشور گفتند: علم باید در خدمت پیشرفت کشور و گشایش افق‌های آینده باشد تا همچنان که چند سال قبل گفتیم به نقطه‌ای برسیم که محققان برای استفاده از تازه‌های علمی ناگزیر از یادگیری زبان فارسی باشند. نهمین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای ناظر به مسئله حجاب و حیای اسلامی در دانشگاه‌ها بود. ایشان گفتند: بنده در این زمینه دغدغه دارم و خواهش میکنم که مسئولان و رؤسای دانشگاه ها و وزارتخانه های مربوط و به ویژه خود دانشجویان و دختر خانم ها به مسئله حجاب و فاصله گذاری بین زن و مرد که مورد تاکید اسلام است اهمیت بدهند و موازین شرعی را در دانشگاه ها رعایت کنند. دهمین و آخرین نکته رهبر معظم انقلاب اسلامی مراقبت از جوانان و جلوگیری از سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با اشاره به دعای همیشگی خود برای هدایت و سعادت جوانان و حل مشکلات اشتغال و ازدواج آنان گفتند: به توفیق الهی و به دعای حضرت ولی عصر ارواح نافدا، مطمئنن فردای جامعه جوان ما از امروز آن بهتر خواهد بود. پیش از سخنان مقام معظم رهبری، هفتن از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را درباره مسائل کشور بیان کردند. ادامه خبرها. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان رهبر معظم انقلاب از طریق شبکه‌های داخلی و بین‌المللی با امت اسلام سخن خواهند گفت. آقای لطفی با تأکید بر تعطیل ناپذیر بودن روز جهانی قدس و دفاع از مظلوم افسود:
در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا، خب علی‌القاعده امکان برگزاری مراسم شایسته و گسترده به صورت راهپیمایی سراسری نخواهد بود. لکن ویژه برنامه خواهیم داشت بس گرانبها و استثنایی. این ویژه برنامه عبارت خواهد بود از فرمایشات مقتدای مقتدر و عظیم الشأن امت اسلامی با جهان اسلام. مقام معظم رهبری متعظله العالی ان شاء الله روز جمعه آخرین روز از ماه مبارک رمضان ساعت 12 به وقت تهران با امت اسلام سخن خواهند گفت. پخش زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیون داخلی و عرصه بین الملل. در همین راستا با هدف بهره حد اکثری از فرمایشات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین در هیچ نقطه از کشور هیچ برنامه تحت عنوان روز قدس نخواهیم داشت.
طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه امنیت منطقه‌ای و بین المللی در مجلس تصویب شد. بر اساس یکی از مواد این طرح، وزارت امور خارجه مکلف است تا سفارت جمهوری اسلامی ایران را به صورت مجازی در شهر قدس به عنوان پایتخت فلسطین تأسیس کند. پیکر مطهر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور تشییع شد. پیکر پاک این شهید مدافع حرم و از یاران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پس از تشییع بر دستان مردم شهر ری و طواف در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در گلزار شهدای بهشت زهرا آرام گرفت. شهید اصغر پاشاپور 13 بهمن سال گذشته در حلب سوریه به همرزمان شهید خود پیوست. نمایشگاه قرآن امسال به صورت مجازی برگزار می شود. معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب بر استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مؤسسات مردمی در برگزاری نمایشگاه مجازی تأکید کرد. آقای فقی زاده با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن در مرحله امکان سنجی قرار دارد، اجرای برنامه‌های تعاملی، فروشگاه‌های مجازی، ایجاد نمایشگاه دائمی آثار الکترونیک قرآنی و برگزاری جشنواره‌های هنری را از جمله مواردی برشمرد که قرار است در نمایشگاه مجازی قرآن عرضه شود. قدردانی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد از رهبر معظم انقلاب. حجت الاسلام نوریزاده از رهبر معظم انقلاب به خاطر ارشاد حکیمانه مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی مساجد در شب‌های قدر قدردانی و تشکر کرد. وی همچنین نقش مردم، ائمه جماعات و نیروهای جهادی مساجد را در خلق صحنه‌های زیبا در شب‌های قدر ارزشمند خواند. و نسخه کهن نهج البلاغه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رونمایی شد. این نسخه کامل از نهج البلاغه در سال 732 در روزگار دولت ایلخانی کتابت شده و دارای خط بسیار زیبا و خواناست. اهمیت این نسخه علاوه بر کامل و سالم بودن آن، وجود چندین خطبه از خطبه‌های منسوب به امیر مؤمنان در ابتدای آن است. در حال حاضر بیش از 12,000 نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران روی وبسایت این کتابخانه برای عموم قابل دسترسی است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 29 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 24 رمضان سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 25 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:25 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. خب میرسیم به ساعت 11:15 دقیقه از اینکه با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستید. سپاسگزارم از شما دوستان گرامی تا این لحظه انشالله برنامه ها رو پسندیدید. اما آینه جان برنامه زنده است که دوستان من آماده هستند تا اون رو تقدیم شما کنند. بسم الله الرحمن
الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن رمضان
باز هم
جاری تسبیح و دعا، پل زدن
تا به خدا
و تجلی صفات جانان در آیینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم، و به حرمت اون خدایی که بخشنده است و مهربان، خدایی که بیمنت میبخشه و درهای رحمتش همیشه به روی بندگانش بازه. مؤمنان روزدار، بندگان خوب خدا، سلام. 24مین روز از ماه مبارک رمضان بر شما به خیر و نیکی.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید زیر سایه عنایات اهل بیت زنده و پاینده باشید. خدا رو شکر میکنیم که 23 روز از ماه مبارک رمضان رو به ما توفیق داد که درک کنیم و امروز در میانه 24مین روز این ماه شریف هستیم و از خدا میخواییم که ما رو زنده بداره و توفیق داشته باشیم تا پایان ماه مبارک رمضان رو درک کنیم. این برنامه نامش آینه جان هست که از آغاز ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 11:15 شروع میشه و تا 12 ادامه داره. کاری مشترک از رادیو معارف و معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما در همین آغاز برنامه اسامی برندگان مسابقه روز گذشته و البته سوال مسابقه امروز رو که حالا در یک فاصله دیگه خدمت شما عرض خواهم کرد، دعوت میکنم که همراه من باشید. پاسخ درست مسابقه دیروز گزینه ب بود، افزایش شتاب تولید علم، و برندگانی که به قید قرعه انتخاب شدند و معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به هر کدوم از این بزرگواران یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم خواهد کرد. آقایان و خانم ها، مرضیه حاجی محمدی فریمانی از بستام، فاطمه حفیظی، محمد رضا فؤادیان، میثم برزویی و علی ادبی فیروزجایی. شاید بعضی از این شنوندگان عزیز، برندگان گرامی ما، نام شریف خودشون رو در کانال اطلاع رسانی برنامه ما در پیام رسان سروش به نشانی ادساین آینه جان همون دیروز دیده باشن، اما حالا ممکنه بعضی هم ندیده باشن. من یه بار دیگه نامها رو عرض میکنم: مرضیه حاجی محمدی فریمانی از بستام، فاطمه حفیظی، محمد رضا فؤادیان، میثم برزویی و علی ادبی فیروزجایی. انشالله که هدیه مبارک حضورتون باشه. نشانی کانالمون رو یه بار دیگه بگم: ادساین آینه جان. مطالب مختلف برنامه و البته مطالب متنوع دیگه در اون بارگذاری میشه که میتونید بهره مند بشید. خب، مطابق روزهای گذشته در بخش اول برنامه‌مون صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم رو میشنویم، بیان یکی از داستان‌های قرآن کریم و البته نکات و پیام‌های اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 24 ماه ضیافت الله است. جزء 24 مشتمل بر آیاتی از سوره زمر و تمامی سوره غافر و قسمت عمده سوره مبارکه فصلت. به یکی از بخش‌های داستانی جزء 24 اشاره می‌کنیم، به آیاتی که مربوط به فرازی از زندگی حضرت موسی سلام الله علیه و مواجهه ایشون با فرعون هست. آیات 23-24 به بعد سوره مبارکه غافر، که خدای متعال در این آیات می‌فرماید ما موسی را به سراغ فرعون و هامان و قارون فرستادیم. آنها موسی را تکذیب کردند و وقتی موسی معجزاتی را آورد گفتن باید فرزندان بنی اسرائیل رو بکشیم، زنان اونها رو باید به اسارت بگیریم و ظلمهای فراوانی به اونها روا داشتند. در آیه 26 خدای متعال به حیله و نقشه فرعون و فرعونیان در برابر حضرت موسی اشاره میکنه که آیه رو با هم میشنویم و توضیحاتی عرض خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد.
فرعون خطاب به اطرافیانش گفت اجازه بدید موسا را بکشم، موسا برود و خدایش را بخواند. من از دو چیز نگرانم. نگرانی اول من این است که موسی روش زندگی شما و دین شما رو تغییر بدهد. بهانه دومی که فرعون آورد او ان یظهر فی الارض الفساد، گفت من میترسم در زمین تباهی ایجاد کند، شورش اجتماعی به پا کند، مردم رو جمع بکنه علیه ما، طبیعتا جامعه دچار به هم ریختگی میشه و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد. در ادامه آیات خدای متعال به نکاتی درباره یک شخصیت برجسته دربار فرعون که مؤمن به حضرت موسی بود اشاره میکنه، مؤمن آل فرعون که در برابر فرعونیان ایستاد، از حضرت موسی دفاع کرد. آیه 28 رو با هم میشنویم.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
مؤمن آل فرعون که از خیشاوندان فرعون هست، طبق نظر برخی از مفسران پسر عموی فرعون بوده، اما به حضرت موسی ایمان آورده بود، ایمانش رو در دل پنهان کرده بود، اما در چنین شرایطی احساس کرد باید در مقام دفاع از حضرت موسی به میدان بیاد. شجاعانه به میدان آمد، از حضرت موسی دفاع کرد. این جمله رو گفت، فرمود که چرا مردی را که جز دعوت به خدا سخن دیگری ندارد میخواید بکشید؟ ان یکو کاذبن فعلیه کذبه، اگر دروغ بگوید که دروغش به خودش برمیگرده، اما اگر راست گفته باشد، اگر خدایی باشد و قیامتی باشد، از عقوبت پروردگار چجور میخواید خودتون رو نجات بدید؟ اما فرعونیان سخنان او رو نپذیرفتند. قرآن کریم در باره این شخصیت میفرماید که او به فرعونیان این جمله رو گفت، فرمود که افوض امری الالله، من کارم رو به خدا واگذار میکنم و شما به زودی متوجه اشتباه خودتون خواهید شد. نتیجه این روحیات این است که انسان در پناه خدا میماند. قرآن میگه فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا مؤمن آل فرعون رو از مکر فرعونیان نجات داد. خدا حامی مدافعان دین خود هست. انشاءالله خدای متعال همه ما رو اهل فهم قرآن و عمل به قرآن قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، این هم بخشی از برنامه ی آینه جان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم و بیان یکی از داستان‌های قرآن کریم و پیام‌ها و نکات اون. سوال مسابقه امروز برنامه ی آینه جان رو براتون میخونم، دقت بفرمایید. زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت حکومت‌ها چیست؟ گزینه الف فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی در بدنه حکومت‌ها، ب اقتصاد ضعیف، جیم بینش سیاسی پایین آحاد مردم، و دال کارکرد ضعیف عدالت در کشور. یه بار دیگه سوال رو میخونم. زلزله ویرانگر و ضرب زننده به مشروعیت حکومت ها چیست؟ الف فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی در بدنه حکومت ها، ب اقتصاد ضعیف، جیم بینش سیاسی پایین آحاد مردم، و دال کارکرد ضعیف عدالت در کشور. تا ساعت 12:30 فرصت دارید شما عزیزان که گزینه درست رو به 30553 برای ما بفرستید و لطفاً حتما در ابتدای پیامتونم عبارت آینه جان رو قید بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهیتون. اولین میهمان عزیز تلفنی برنامه امروز پشت خط هستن و میخوام باشون گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر پرستویی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
عرض سلام ادب و احترام دارم، وقت شما هم بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر، ما در جلسات گذشته نکاتی از شما درباره موضوع حالا ویتامین ها شنیدیم و فکر میکنم اون بحث باید کامل بشه. اگه نکاتی در اون زمینه باقی مونده بفرمایید. من یه سوالم درباره حالا رژیم غذایی این روزها دارم، اگه که نیاز هست این روزها در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رژیم غذایی خاصی رو مد نظر قرار بدیم، اون رو هم بفرمایید در خلال صحبتتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. تعارف عبادات شما قبول بشه. من در تماس‌های قبلی راجع به ویتامین ها صحبت کردم. ویتامین در واقع آ و گروه بی، ویتامین سی، ای و دی رو در واقع اشاره کردم و منابع غذاییش رو گفتم خدمتتون.
بله.
چند تا در واقع ماده مغذی دیگر رو میخوام اگر اجازه بدید معرفی
بله
کنم. اومگا 3 در واقع یکی از ترکیبات بسیار مهم توی غذاها هست که هم کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی بدن و هم کمک میکنه به کاهش التهاب در بدن و یکی از در واقع مواد مغذی بسیار مهم در ارتقای سلامت بدن هست. منابع غذایی اومگا 3 شامل در واقع روغن بذر کتان هست، روغن کلزا، گردو و ماهی، مخصوصا ماهی سالمون. دومین ماده مغذی که میخوام معرفی کنم سلنیوم هست که در واقع سلنیوم یک عنصر هست که در آنزیم هایی که نقش آنتی اکسیدان در بدن دارن میتونه ایفای نقش بکنه. منابع غذایی سلنیوم تخم مرغ، موز، لبنیات، قارچ و جوانه گندم هست. سومین ماده مغذی که کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی و در بیش از 300 آنزیم توی بدن میتونه به عنوان کوانزیم و کوفاکتور ایفای نقش بکنه روی هست.
بله.
که منابع غذایی اون شامل گوشت، مرغ، لبنیات، حبوبات و تخم مرغه و در کنار اینها هم فیبر رو هم میتونید استفاده بکنید. البته از اونم نباید زیاده روی کنید، مخصوصا بیمارانی که از داروهای ضد انعقاد استفاده میکنن، بیماران قلبی، در مصرف سیر باید دقت بکنن که چون تداخل با این داروها داره. ولی به طور کلی سیر یکی از غذاهایی هست که در تقویت سیستم ایمنی میتونه ایفای نقش بکنه.
درباره اون رژیم غذایی پایان ماه مبارک هم توصیه‌ای دارید آقای دکتر؟
بله، من اگر از دارید یه نکته بسیار مهم رو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید ما انرژی که توی بدن مصرف میشه 3 جزء داره. یکی متابولیسم پایه، یکی انرژی ناشی از گرمازایی غذا که تحت عنوان انرژی مزمن برای هضم و جذب که به عنوان TF مثلا یا دایت اینجوز ترموجنزیز یا DIT بهش میگن، و جزء سوم در واقع انرژی مورد نیاز برای فعالیت فیزیکی هست که انرژی اکسپندد این فیزیکال اکتیویتی مطرح هست. این سه تا در واقع جزء در ماه مبارک رمضان به علت اینکه ما هم فعالیتمون کم میشه و هم متابولیسم پایمون کم میشه و هم چون دریافت غذامون کم شده یا دی‌آی‌تی هم کم میشه، در مجموع این سه جزء کاهش پیدا کرده.
بله.
خب طبیعتا ما چون وعده ناهار رو حذف کردیم، این انتظار هست که دریافت کالری کم بشه. بعدن بسیار هوشمند عمل میکنه در اثر دریافت کم کالری میاد اون اجزای مصرف انرژی رو کم میکنه. به نوعی در واقع یک